اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، آن کس که فراوان یاد مرگ کند به اندکی در دنیا راضی می شود. یاد مرگ و اینکه ابدی نیستیم، همه رفتنی هست. انک میت و انهم میتون، این سبب قطع دلبستگی هست. در روایت دیگر هست اکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا ذهد فی الدنیا، هیچ کس فراوان به یاد مرگ نیست مگر آن که به دنیا بی‌رغبت میشه. چرا زیارت الاموات سفارش شده؟ راه دور نمیری، همه حرم، همین مسجد بالا سر. خب ما خاطره ها داریم از، نمیگم تک تک، ولی اکثر اینهایی که یکی از این بزرگان یک ساعت با من صحبت کرد، گله باران کرد، نه مرا، نظام را. من اونجا چنین کردم، با من چنین رفتار شد، اونجا چنین کردم. آخرشم به من گفت فلانی، اگر من سلمون بودم نباید گله میکردم، ابوذر بودم نباید گله میکردم. گله های اخروی نیست، ولی چه کنم، بشرم، بشر گله میکنه. گله کرد، تمومم شد، غم داشت رفت، راحتی هم داشت رفت. این شبستان نوی که مسجد اعظم ساختند، امام اینجا درس می‌گفت. اون اوائل بالا سر قبر آقای بروجردی دو تا عکس بوده. عکس اول، امام فرمود این عکس اول رو نگاه کنید، مال زمانی است که تازه آقای بروجردی آمده بوده قم، هنوز مرجعیتش گسترده نبوده. این عکس دوم اوج مرجعیت آقای بروجردی است. پایینش هم قبر ایشانه، یعنی اوج جنبری پایان. مهم این است که انسان با این یاد اعمالی داشته باشد که اون سوی جهان که ابدیت است به کار انسان، و اون کار کار خدایی است. یک جمله را فردا می‌خوانیم در دعای مکارم الاخلاق، و امرنی مادام عمری بذلتن فی طاعتک. بذله به لباسی میگن که همیشه آدم میپوشه، نه لباس مجلسی. و امرنی مادام کان عمری بذلتن فی طاعتی، خدایا تمام عمرم بندگی باشه، خوابم، بیداریم، درسم، مباحثم، کارهای تو خونه، همش برای خدا باشه. این عمر بذلتن فی طاعتک است. خب این کلمه قصار 349. یک کلمه دیگر مونده تا به پایان برسه. خب در بحث مقدمات حکمت گفتیم که پنج مقدمه به عنوان مقدمات حکمت ذکر شده. دو مقدمش گفتیم که قطعی است، دو مقدمه اش قطعی است. یک، آن که غیبی در کار نباشه، انتفاع الغیب، قرینه ای در کار نباشه. این عرض میکنم خدمتتون که مقدمه ایست که همه برش اتفاق دارند. دو، این که در مقام بیان باشد. این دوتا قطعی است. محقق ناینی گفته قابل تقیید باشد. گفتیم نباشد چی؟ پس اگر نبود یعنی آن که مقدمه اول نیست. مقدمه اول که در مقام بیان بودنه، یه مرتبه است در مقام بیان نیست، یه مرتبه است که در مقام بیان نیست چون نمی شود. اینم برمیگرده به هم. برخی گفتند انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. اولا چرا مقام تخاطب فقط؟ در غیر مقام تخاطبم اگر انتفاع قدر متیقن باشه، این نمیتوان ازش اخذ به اطلاق کرد. این مسئول مدرسه ما عرض کنم که حساس رو نماز شب، اصلا طلبه بی نماز شب رو طلبه نمیدانه. میگه اگر به من گزارش برسه که طلبه نماز شب نمیخونه بیرونش میکنم، بیرونش هم نکنم نماز خوندنش روی مدرسه باطله، چون قصر. مسئله حرام، چنین کاری حرام نیست. مدرسه ساخته، پول خرج کرده. اون وقت اگر این گفت طلاب مدرسه را اکرام کن، این خارج از قدر تخاطبه. اون میتونه طلبه هایی که دم طلوع آفتاب بیدار میشن پذیرایی کنه، از اینا اکرامشون کنه؟ نمیتونه. با اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب نیست، خارج از مقام تخاطب. ثانیاً اگر این است اصلا نمیشه با آیات قرآن استناد کرد. چرا نمیشه؟ چون اکثر اونها شأن نزول دارن، شأن نزول یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب اکثر اونها دارن. و حالان که در جهان اسلام این اصل جا افتاده است که از آیات قرآن میشه بهره برد ولو در مقام اطلاق، اقم الصلاح لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. خوب این آیه دلالت بر اصل وجوب صلات که میکنه، ریزکاری ها نه. او وقت دیگه این اصلش هم زیر سوال میره، چون قدر متیقن در مقام تخاطب یا صبح یا عصر یا شب. این آیه در چنین وقتی نازل شده، پس قدر متیقن در مقام تخاطب محل حرف. یکی هم عدم انصراف که گفتیم 5 نوع انصراف داریم، در یک انصرافش یقینا نباید باشه. اگر واژه‌ای اونقدر در غیر معنای لغویش به کار رفته که حقیقی شده، قطعا این معنای حقیقی رو، معنای که در غیر معنای حقیقی به کار رفته تا حدی که معنای حقیقیش فراموش شد، این انصرافش یقینی است. گاه انصراف انصراف بدویست که به سرعت از بین میره، اونم از محل کلام بیرونه. گاه انصرافیست که ریشه در کثرت استعمال داره، گفتیم اینم برمیگرده به قید. انصراف یه قید عمومی است، یه قرینه عمومی است. پس از مقدمات حکمت تنها 2 مقدمه جان سالم از اشکالات به در برد، یکیش انتفاع القید است، یکیش انتفاع ببخشید در مقام بیان بودن است. میرسیم به چند نکته. النکته الاولا این است که گاه مولا در مقام بیان کل الجهات است و گاه در مقام بیان بعض الجهات است. اونجا که در مقام بیان کل الجهات، مثل این که در مقام بیان این است که استطاعت چیست، استطاعت در حج چیست، می فرماید استطاعت آن است که زاد و راحله داشته باشه، توشه راه داشته باشه، راه هم باز باشه بتونه بره، این مستطیعه. آیا اذن والد للولد لازم است یا لازم نیست؟ آیا اذن زوج لزوجه لازم است یا لازم نیست؟ آیا رجوع الکفایه لازم است یا لازم نیست؟ دیگه این مثالی که میزنم کاملا فرضی است. آیا لازم است که وقتی برگشت هزینه پذیرایی از استقبال کنندگان و دیدار کنندگان را هم داشته باشد یا نه؟ حجش فرض کنید 50 میلیونه، اما از بس دیدار کننده و چی داره 100 میلیون باید پذیرایی کنه. این 100 میلیون رو نداره، مستطیع میشه یا نمیشه؟ از آنجا که امام در مقام بیان همه ابعاد استطاعت همه را گفته، اینا را نگفته، از این استفاده میکنیم که بنابراین در استطاعت هیچ کدوم از اینها شرط نیست. گاه در مقام بیان بعض الجهات، مثل کدوم مثل؟ شماها 10 بار مثل بلبل به ما جواب دادی، احسنتم فکلوا مما امسکنا علیکم. عرض می کنم که آیه شریفه فکلوا مما امسکنا علیکم که سوره به هر حال اجمالا از قرآن کریم، فکلوا مما امسکنا علیکم. آیه در مقام بیان این است که صید کلاب معلم بر شما حلاله، اما در مقام بیان این که آیا جای گاز گرفتگی کلب معلم را باید بشویید یا نشویید، در مقام بیان اون نیست. وقتی در مقام بیان اون نیست میگیم غسل موضع عز الکلب لازم. جالب اینجاست که جناب شیخ طوسی در 2 کتابش، یکی در خلاف جلد 6 صفحه 12 مسئله 8 و یکی در مبسوط جلد 6 صفحه 259 فرموده، از اطلاق این آیات استفاده می کنیم که شستن موضع العظم لازم نیست. عبارتش اینه: اذا عزل کلبو از سیده لم ینجس به ولا یجب غسله، تا میرسد به اینجا که دلیلنا قوله تعالی فکلوا مما امسکنا علیکم و ولم یأمر بغسله، نگفته بشورید. والاخبار کلها دالتون علا ذالک لانه لم یؤمر فیها بغسل الموضع. این دیگری رو نمیشناسم از بزرگان که گفته باشد که شستن جای گاز گرفتگی سگ واجب باشه. از زمان شیخ طوسی قرن چهارم تا الان که قرن پونزدهمه این فتوا طرفدار پیدا نکرده. او وقت یه آقایی در گوشه ای می نشینه طهارت سگ را می نویسه، طهارت سگ خالف تعرف. اگر می خوای شناخته بشی مخالفت کن با یه مطلب معروفی. این مسئله موضع گاز گرفتگی سگ را که آیم داره، از آیم استفاده کرده، منتها ما قبول نداریم استنباطشون رو. خب این یک مثال قرآنی. حالا میخوام مثال باران کنم شما رو در جاهایی که در مقام بیان نیست. میپرسد که چند تا گوسفند آدم داشته باشه زکاتشو باید بده؟ میگه 40. دیگه سوالش این نیست که زکاتش چقدره، یک گوسفند، دو گوسفند. مراجع تقلید هم دقیقا همینطوری جواب میدن. یک صفحه سوال نوشته، این استفتاءات امام که مفصل ترین استفتاءاته، 10 جلده. یه صفحه طرف نوشته. خودم یه استفتاء از امام اول پیروزی انقلاب و مرحوم آقای گلپایگانی دارم، توی یادداشت ها هست، گم نباشه، گم نشده باشه، هست. بنی صدر اعلام کرد که بانک ها ملی شد. اگر کسی فرض کنید اون زمان 100,000 تومان پول میگذاشت 6 ماه میماند، چند برابرش رو وام میدادند. من این صورت رو نوشتم برای امام. امام نوشت بسمه تعالی ربا حرام است، روح الله الموسوی. به امام نوشتم که اگر این اضافه را به قصد کمک به دولت جمهوری اسلامی بپردازد. باز نوشت امام که ربا حرام است. این از امام. اما مرحوم آقای گلپایگانی در جواب سوال اولم نوشت که بله ربا حرام است، اما در جواب سوال دوم نوشت اگر با طیب نفس باشد جایز است. اگر باطی به نفس باشد جایز است. خب در مقام بیان سوالتون هست، ممکنه قبل و بعدی هم داشته باشه، هرچه هست سوال رو جواب بده. پس اگر گفت فی 40 شات زکاتون، نگفت این زکات چیه. نمیتونید شما اخذ به اطلاق کنید و مطلقایی چی بگه، بگه هر چی دلت خواست. نمیتونیم اخذ به اطلاق. دو، به اندازه درهم بغلی خون در لباس یا بدنتون باشه در حال نماز، مبطل نماز نیست. اگر به اندازه درهم بغلی بول باشه، اگر به اندازه درهم بغلی از پشم و کرک و پوست مالا یکل و لحمه باشد، آیا مجاز است؟ نه، چون امام فقط در مقام بیان دم است، در مقام بیان بول نیست. در مقام بیان میته در بدن باشه نیست. اون چه که در مقام بیان هست به همون مقدار باید اکتفا کرد. عرض می کنم که بله جان، این بله می فرمایند اگر در یه روایتی بگن امام در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، این دیگر از ظهور استفاده میشه، یا ظهور یا قرائن حافه. قرائنی در بین باشد که از قرائن چنین بفهمیم. خب این مسئله در مقام بیان بودن. المسئله الثانیه، اگر سه صورت پیش روی ماست، یک صورت صورت آن است که احراز می کنیم در مقام بیان، مثل مثال حج که زدیم. دو، احراز میکنیم که در مقام بیان اهمال و اجمال. فرق بین اهمال و اجمال چیه؟ اجمال قصد ابهام دارد، اهمال قصد نداره. اهمال قصد نداره. صورت دوم، احراز کنیم در مقام اهمال و اجمال، تمام اینا جای بحث نداره. صورت سوم، شک کردیم که آیا در مقام اهمال و اجمال هست یا در مقام اهمال و اجمال نیست، اصل چیه؟ بفرمایید اصل در مقام بیان بودنه. الا ان یثبت خلاف ذلک و الا سیرت العقلا این است که هر آن چه که مقصود اونهاست اون را بیان میکنه. پس بنابراین اگر شک کردیم میگوییم که مولای ما در مقام بیان کل ما وزعل هست در اون موضوع. اگر غیدی را نگفت باید اخذ به اطلاق کنیم. سیره اوغلا بر اینه، این شما که آهاد الاغلا هستید و این مردم، اگر چیزی مد نظر هست صبح که از خانه میای لیست به شما میدم، هر آن چی که همسر خانه لازم داره مینویسه یا پیامک میکنه. اگر چیزی را تو لیست نیاورد و شک داشتی، مثلا به شما گفته شیر بخر یا نخر، بله عرض میکنم که شک داشتی، اینجا این بایدی که ایشون میگه سیره اوغلاست. سیره اوغلا بر این است که مد نظرش بوده، یادش رفته مثلا. ولی اگر نه، چون تو خونه دو تا ظرف شیر، سه تا ظرف شیر گرفتی، بیشترش فاسد میشه. بله اینجا نباید بگیره، نباید بگیره از لفظش، چون نگفته. اگر میگفت، اگر میخواست میگفت. پس این هم یک بحث که اگر در جایی شک کردیم که آیا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اینجا اصل بر این است که در مقام بیان. موضوع دیگر این است که الشمول علی ثلاثه اقسام، شمول گاهی بدلی است که مفاد ایو را میده، میگه جئنی به رجلن. این جئنی به رجلن معناش نیست که همه آدم ها رو بیار، نه، یعنی جئنی به یک نفر. این یک نفر کیه؟ ای رجل. گاه مفاد مقدمات حکمت شمول بدلی است، گاه مفاد مقدمات حکمت شمول استغراقی است. احل الله البیع و حرم الربا. احل الله البیع یعنی یک بیع یا کل البیوع، پرواز از کل البیوع. حرم الربا، حرم یک نوع ربا را یا همه انواع ربا. خب قهرن ما من عام من الا وقد خص. الماء ما لم يبلغ قدر کرن اذا ما لم يبلغ، میخواستم قلیل رو بگم. الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء. الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجس. این الماء اطلاق داره، نتیجه اطلاقش اطلاق استغراقی است. چنین سوال رو مطرح کنید، آیا اطلاق میشه نتیجهش عام مجموعی باشه؟ عام مجموعی را که میدانی چیست؟ آمن بالعمه، ایمان به عمه بیار، یعنی باید به همه شون ایمان بیاری، به یکیشونم ایمان نیاری به آمن عمل نکرد. اطلاق مفید عام مجموعی نیست، الا آن که از خارج قرینه‌ای باشد. شمول عام بدلی بی قرینه هم می شود، شمول عام استغراقی بی قرینه هم می شود، اما شمول عام مجموعی نیاز به دلیل دارد. بله، مطلق، شمولی که از مطلق استفاده میشه. شمول اینجا همون عمومه. به عبارت دیگر، عام گاهی بالوضع است، گاهی به مقدمات الحکمه است. خب این نکاتی پیرامون مقدمات حکمت. بعد مرحوم آخوند وارد این بحث می شود که کجاها حمل مطلق بر مقید هست یا نیست. انشاءالله فردا خدمتتون عرض می کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.